أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله بإرجاب إياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله وللحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون بنزول القرآن بسیاری از عادات و آداب و سنن و فرهنگ جاهلی عوض شد. قرآن در صدد عوض کردن اون آرا بود. یکی از مهمترین مسئله‌ای که در جاهلیت روا داشت و الان متاسفانه هست این است که خیال می‌کردن مرگ نابودی است، به پایان راه است. به انسان که میمیرد از بین میرود و مرگ را فوت تلقی میکردن. وقتی دین آمد فرمود مرگ وفات است نه فوت، هجرت است نه پوسیدن، از پوس به در آمدن است نه از بین رفتن، و انسان میشود یه موجود جاودان و ابدی. تعبیرات روایی هم این است که تنتقلون من دار الى دار، شما از یک داری به دار دیگر، از خانه به خانه دیگر منتقل می شوید. اونها که شما را در خانه قبل نمی بینند خیال میکنند شما از بین رفتی، در حالی که شما وارد خانه دیگر شدی. این تعبیر که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، معناش این نیست که انسان که متحرک است و سالک الی الله است در بین راه معدوم می شود. عدم بین متحرک و مقصد فاصله می شود، دوباره انسان موجود می شود و راه می افتد. بین متحرک و مقصد هیچ فاصله عدمی نیست. انسان از همون روزی که راه افتاد سالک الالله شد، کاده الالله شد، تا به لقای رحمت الهی انشاءالله همچنان موجود است و اونجا میشه دارالقرار و اونجا می آرمد و اینجا ممر است که فرمود خذوا من ممرکم لمغرکم. این فکر را وقتی قرآن در جاهلیت تثبیت کرد و مردم فهمیدن یه موجود ابدی هستن، اونگاه به این فکر میفتن که بعد از مرگ که ما زنده هستیم چه چیزی لازم است، چه کار کنیم که اونجا در رفاه باشیم. اونگاه آثار رفاه بعد از مرگ را زندگی بیان کردن که اونجا نه از ضوابط تجاری خبری هست، نه از روابط خانوادگی و دوستی. در دنیا انسان نیاز خود را با یکی از این دو عامل برطرف می کند. انسانی که به مسکن و لباس و پوشاک و نوشاک و اینها محتاج است، در دنیا با یکی از دو امر نیازش برطرف میکنن، یا با ضابطه تجاری یا با ضابطه تجاری اینا رو میخرد یا اجاره میکنه، یا با رابطه خانوادگی، کسی پدر کسی است، کسی پسر کسی، پدر پسر را تأمین میکند، پسر پدر را تأمین میکند و مانند. بالاخره نیاز یا با ضابطه حل میشود یا با رابطه. بعد از مرگ نه از ضابطه خبری هست نه از رابطه. احتیاج هست، انسان هست، بدن دارد، مسکن میخواهد، پوشاک و نوشاک میخواهد و لوازم دیگر را هم در بر دارد، ولی نه ضابطه ایست که با ضابطه فراهم بکنند، نه رابطه ایست که با رابطه تحصیل کنند، نه جا برای خرید و فروش و اجاره و عقود دیگه است، نه جا برای دوستی و پدر و پسر. یوم لا بیع فیه ولا خله. بیع یه عنوانیست، بر نمادیست برای همه عقود اسلامی. خلت و خلیل بودن و حبیب بودن و دوست بودن هم در کار نیست، چون همه از خاک بر بخیزن. کسی پدر کسی نیست، واجب النفقه کسی نیست. خب پس در دنیا باید این کار رو بکنه دیگه. در دنیا بر اساس ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم این تجارت رو انجام میده، اونجا سود میبره. اونجا جا برای کار نیست که انسان یک کاری انجام بدهد مشکلش حل کنه. خب بعد از اینکه روشن شد مرگ زوال و نابودی نیست و انسان مهاجر است از جای به جای دیگر، و انسان مثل فرشته نیست که نیازی به مسکن و غذا و لباس نداشته باشد، و بعد از مرگ هم هیچ خبری از ضابطه و رابطه نیست، یوم لا بیع فیه ولا خله، باید اینجا تهیه کند. اینا خیال میکردن که مرگ نابودی است، یک. بعد فکر میکردن انسانی که نابود شد مگه دوباره زنده میشود، دو. این دو امر در جاهلیت رواج داشت. در آیات قرآن کریم آمده این فرهنگ باطل و پوسیده جاهلی رو عوض کرده، فرموده موت فوت نیست، وفات است. قبلا مکرره ملاحظه فرمودید که تای وفات جزء کلمه نیست، اصلی ماده وفاست. استیفا، مستوفا، مستوفی، متوفی، متوفا، همه این الفاظ برای اخذ تام است. اگر کسی مقاله نوشت و حق و مطلب را ادا کرد میگن مستوفا بیان کرده، یعنی همه حقوق را رعایت کرده. متوفی یعنی تمام هویت شخص را میگیرد، متوفا یعنی تمام هویتش را تسلیم کرده است. وقتی در جاهلیت میگفتن انسان که میمیرد تو زمین گم میشود، ایزا زرن نافل ارز ایندان مبوسون، پاسخ قرآن کریم این است که شما در زمین گم نمیشید. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون فرشته مرمسه عزرائیل سلام الله علیه یا زیر مجموع او تمام هویت شما را میگیرد. شما چیزی در زمین فرو نمیبرید، گم نمیشوید. بنابراین موت را به صورت فوت معنا نکرده، به صورت وفات معنا کرده. و این اختصاصی هم به شهدا ندارد. البته شهدا از یه منزلت خوبی برخوردارن، اما کسانی هستند که ممکن است که در قیامت مرکب اونها سنگین تر از خون شهید باشد، ولی بالاخره این اختصاصی به شهدا ندارد. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا. هیچ درباره شهید نگید اینا از بین رفتن، اینا زنده هن. خب این چنین نیست که تجرد روح مال شخص شهید باشد، که کسانی هم که همتای اونها هستند یا خور مرکبشون سنگین تر از خون شهید است، اینا هم زنده هن. بنابراین هرگز انسان نابود نخواهد شد. این قافله که حرکت می کند در بین راه معدوم نمی شود که دوباره برخیزد، بلکه این سیر همچنان ادامه دارد. کادهن الی ربک کدهن فملاقی. این حرفها در جاهلیت بی سابقه بود. اونا برهانی بر استحاله نداشتند، فقط استبعاد می کردند. و ما نحن مستيقنين. قرآن اصراری دارد که بگوید شما مرگ را می میرانید، مرگ چشیدنیست و شما می چشید، منتها باید مواظب باشید این شربتی که هنگام هجرت می چشید این محصول درخت زندگی شماست. اگر درخت خوب غرس کردید اون شربت مرگ برای شما گواراست. اگر درخت هنزل کاشتید اون شربت مرگ برای شما تلخ است، ولی بالاخره شما مرگ را می چشید. حالا که این چنین است انسان باید رهتوش تهیه کند. رهتوشش هم برابر اون اعتقاد توحیدی باید دستور ذات اقدس اله را انجام بدهد. فرمود حالا که این چنین است کل نفس ذائقه الموت ثم الا ترجعون. وقتی که رجوع کردید اونا که حسن فاعلی داشتن تو حسن فعلی، از نظر این که مؤمن و معتقد بودن حسن فاعلی داشتن، از اون جهت که عمل صالح انجام دادن حسن فعلی داشتن، اینها که جامع بین این دو فضیلتن، ما اینها را مکان خوب میدیم. تبنوا و بینها مبا یعنی منزل، ما بینها منزل خوب میدیم. تبوع و دار یعنی جایی را به عنوان مکان انتخاب کردن، ما جای اینها را آماده کردیم، این غرف مبنیه را برای اینها آماده کردیم، اینها را در این غرف جا میدیم. که تجری من تحت هر انهار، زیر اینها نهر جاری است، آن را یا زیر اشجار اینها یا زیر این قصر ها بالاخره نهر جاری است. یه همچی کسان میدیم، اینها کسانی هستند که صبر و عمل کردن، عملشون هم بهترین عملشون هم اینه که صبر کردن در اطاعت، صبر از معصیت، صبر عند المصیبت، همه صبر کردن و توکل هم کردن به ذات اقدس اله. مستحضرید که معنای توسل و توکل و امثال ذالک این نیست که بخشی از کارها را انسان انجام بده در بخش دیگر توکل کنه، بلکه همه این امور را به خدا می سپارد و او را وکیل می گیرد. اونگاه خودش می شود نیروی اجرایی وکیل، اونگاه اون وکیل او را راهنمایی می کند که چجور فکر کند، چجور تصمیم بگیرد، چجور عمل بکند. معناش واگذاری کار به خدا نیست که انسان تعطیل بشود کاری انجام ندهد. وقتی توکل کرد خودش میشه مأمور اجرایی ذات اقدس اله، حالا خواه به قرب نوافل برسد یا نرسد. فرمود این کار هاست. بعد در مکه وظیفه رسمی مسلمان ها که حفظ دین بود با دشواری همراه بود. فرمود اگر برای شما حفظ دین دشوار است هجرت کنید، یا به حبشه یا به مدینه یا جایی که بتوانید دینتون رو حفظ بکنید. اونا عرض میکردن یا رسول الله ما یه سلسله اموالی داریم، اینا اگر بخواهیم مهاجرت کنیم اینا مصادره میکنن، نه اموال منقول ما را اجازه میدن که ببریم، نه اموال غیر منقول را از ما میخرن. ما ناچاریم با دست خالی از مکه حرکت کنیم بریم همشه یا جای دیگه، و چگونه اونجا خودمون رو تأمین کنیم. اگر اینها خونه های ما مرحل کار ما را از ما می خریدن، ما با این پول ممکن بود در اون مکانی که هجرت کردیم وسیله کسب فراهم بکنیم، یا اگر اجازه می دادن که ما اساس کشی کنیم بازم یه راهی بود. اما نه منقول ها را اجازه می دن ما ببریم، نه غیر منقول را از ما می خرن. آیه نازل شد که این همه پرنده هایی که در عالم زندگی می کنن هیچ کدامشون اهل پسنداز و صندوق پسنداز و ذخیره و اینا نیستن. این موش ها هستن که ذخیره میکنن، این مورچه ها هستن که ذخیره میکنن. فرمود این جنبنده ها، این دابه ها، اونایی که ذخیره کنندن مثل موش و مورچه رازق اونها خداست. اما این همه مرغ‌ها، میلیاردها مرغ تو عالم هست، از گنجش گرفته و هزار دستان تا مرغ‌های بزرگ، هیچ کدام ذخیره ندارن، صندوق پسنداز ندارن. اینا از جای به جای حرکت میکنن، هجرت میکنن، روزیشون رو ذات اقدس را در همه جا عطا میکنن. و که عین من دابته که لا تحمل رزقها الله یرزقها بیاکم، همون خدایی که این پرنده را، این بلبل را در اون منقوله ان اداره میکرد، در منقوله الی هم اداره میکنه. شما میبینید برای مهاجرت این مرغهایی که به طمع طالاب حرکت میکنن، راه مستقیم خدا نشونشون میده. هزار کیلومتر میبینید از نزدیکای قطب به نزدیکای استوا حرکت میکنن، میان قد در فهدا از همین قبیل است. فرمون با اینها راه نمایی میکنیم، منقول الیه زمینه برای تغذیه ایناست. چه در منقول انت باشن چه در منقول الیه، خدا اونها را تعیین میکند. و که ای من دابتین که لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، همین آیه وسیله مهاجرت بسیاری از مهاجران شد. برخی به حبشه رفتن، برخی به مدینه آمدن، برخی به جای دیگه هجرت کردن تا دینشون حفظ بکنن. فرمود خدا نیازهای شما را میدونه، دعاهای شما را میشنود و میداند که شما چه نیاز دارید. به کل شیء این هم مشهید است، برای کل شیء این قدیر است. این دو عنصر محوری را اول که سمیع و علیم است دارد، بعد قدرتش هم که مشخص است دارد. بعد چون در جریان جدال، تتمه بحث جدال بود، ولا تجادل اهل الكتاب الا بالذي احسن، وقتی جدال شد انسان اول یک دستور جلسه داره، بعد یه صورت جلسه. اما اگر جدال نباشه، از همون اول لکم دینکم ولی دین هست. اگر کسی بخواهد با گروهی گفتمان داشته باشه، مجادله حسنا داشته باشه، باید دستور جلسه داشته باشه که مشترک هست بین دو طرف. اون اموری که مشترک بود بین دو طرف مشخص فرمود. فرمود که قولوا آمنا بالذی انزل الینا یک، و انزل الیکم دو، و الهنا و الهکم واحد سه، و نحن له مسلمون چهار. این دستور جلسه است. این دستور جلسه خروجش صورت جلسه علمی خوبی است. به دنبال او فرمود به این که شما در این مجادله حسنام از اونها سوال بکنید که خالق آسمان ها و زمین کیه؟ این کانه تامه. تسخیر کننده شمس و قمر کیه؟ این کانه ناقصه. کی آفرید؟ کی تدبیر میکند؟ کی این رو به صورت سفره آماده برای شما فراهم بکند؟ مسخر شما قرار داده است، شما تسخیر نکردید، ولی او مسخر شما قرار داد. این چنین نیست که رسیدن به کره شمس محال باشد. یه روزی میرسد که با پیشرفت علم بشر بتواند کره شمس را هم تسخیر کند. فهم با اینها همه را برای شما مسخر کردیم. پس خالقیت کانه تام است، ربوبیت کانه ناقص است، هر دو مال ذات اقدس اله است. اینا هم قبول دارن. خب اگر کل نظام را خدا آفرید، کل نظام را او اداره میکند، شما در تهیه ارزاق چرا به سلم و بسن مراجعه میکنید؟ ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، منظور از سماوات و ارض یعنی سماوات و اهلش، ارض و اهلش و ما بینهما. اگر خدای سبحان بخواهد منظور از سماوات خود سماوات باشد، ما فیها را ذکر میکند. اگر منظور از ارض خود زمین باشد، ما فیها را هم ذکر میکند. اما وقتی ما فیه ما یا ما بین هما را ذکر نفرمود، منظور از سماوات و ارض مجموعه نظام خلقت است. و سخر الشمس و القمر، که اینها نمونن برای سایر کواکب. همه ستاره ها ثابت و سیار، تندرو و کندرو، همه اینها را مسخر شما قرار داده است. یعنی این سفره را آماده کرده که از اونها بهره برداری کنید. از اونا سوال کنید که اینا رو کی آفرید و تسخیر کرد؟ لیقولون الله، با این نون تأکید، یعنی اونا هیچ تردیدی ندارن که هم خالق اینا خداست هم رب اینا خداست. پس فعنا یعفکون، انا یسرفون، کجا اینا رو میبرن، کجا برده میشون. بعد در جریان روزی فرمود اصل روزی را ذات اقدس اله مشخص کرده است، اما سعه و زیغش برابر با او مشیت و حکمت و امثال ذالک است. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، قدر یقدر یعنی زیغ یزیغ، برخلاف قدر یقدر روسی معنی قدرت است. فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء، این روزی را خدا برای بعضی گسترده برای بعضی تنگ، چون میداند که مصلحت این شخص چیه. برخی هستن که اگر یه مقدار روزی اینها وسیع بشه دیگه فساد دامنگیر اینها میشود، اینا اون از اون راه اصلی باز میمونه. نه بیگانه، اگر چون آخه اونا مهاجمن، اینا مادامی که راه خاص خودشون رو طی میکردن هیچ ذلتی هم نداشتن. اما وقتی که بیگانه مهاجم باشه بیاد غارت بکنه، خب بله غارت میکنه و گرفتار میکنه. هی هرگز ببینید این دین سرتاب های او بوسیدنی است. مرحوم کلینی نقل میکند که یک کسی آمده از کارگزاران بود که اسلحه فروشی داشت، یعنی اون سابق شمشیر درست کردن و نیزه درست کردن و تیر و دشنه درست کردن رواج داشته. این مغازش همین بود. آمده طبق نقل مرحوم کلینی، آمده از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که دو تا محلن که هر دوشون کافرن، اینا یه جنگ داخلی بین این هاست، یه دعوای قومی بین این هاست، خرید و فروش اسلحه هم سوداور است، منم شمشیر فروشم، نیزه فروشم، آیا به اینها شمشیر بفروشم یا نه؟ هر دو کافرن. فرمود نه، به هما ما یکن هما. سه مطلب را در همین جمله نورانی فرمود. فرمود بفروش، اما به هر دو گروه بفروش، نه اینکه به یک گروه بفروشی به گروه دیگر نفروشی. اون هم که میفروشی سلاح دفاعی بفروش، سپر بفروش، زره بفروش، خود بفروش، نه شمشیر و دشنه. این سه برونا کافرن. خب این دین، دین معطریه دیگه. شما میبینید اون دینی که بی علم باشه، مسئله تفتیش عقاید و گالیل سوزی و اون رسوایی رو به همراه داره در کلیسا. علمی که بی دین باشه، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو به همراه داره، که انسان جرأت نمی کنه اون رقم رو بگه. مگر 70 میلیون کمه؟ مگر 80 میلیون کمه؟ در مدت کوتاه فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اینقدر نبود. 70-80 میلیون رو همین غربی ها خاک کردن. حالا اگه طالبانی هست، اگه القاعده ای هست، اگه بن لادن هست، ایران که شما درست کردی. این اسلام حراسی هایی که راه انداختن مال خودشونه. اسلام هرگز گالیل سوزی نداشت، اسلام هرگز جنگ جهانی اول و دوم نداشت. خب با این غارتگری ها مسلمان ها رو البته تضعیف میکنن به مارد دون، وگرنه هرگز الاسلام و یعلو بلا یولا علیه، هرگز ضعیف نبودن. حالا رو غارتگری و رو قلدری ممکن بود تهاجم بکنن و منابع ملی یک مسلمت مسلمان. خب حالا همین دیگه. نه اگر بله، خب آدم باید مواظب باشه که بچه های ما در عصر خودشون زندگی میکنن، باید نیازهای اولی اینها رو تأمین کرد. ما خودمون برفرض زاهد باشیم، این زهد یه فضیلت شخصی است. اگر بچه به این سبک مائل نبود، خواست یه زندگی معتدل متساوی داشته باشد، خب چرا ما او رو به زهد بکشانیم؟ اون من حرم زیرت الله التي اخرج طیبات اخرج لعباده من الرزق، این رو خود قرآن فرمود که ما اصلا این نعمت ها را آفریدیم، منتها اسراف و تبذیر را جلوش گرفتن. خب بنابراین فرمود این نعمت ها رو ذات اقدس اله به شما داد. و این فرمایش امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلیل نقل کرد از غرر فرمایشات است. فرمود به هما ما یکن هما و هرگه سلاح کشدار فردی یا جمعی، حالا یه وقتی ضرورت مطلب دیگه است. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شيء علیم ولئن سألتهم، این دنباله اون سألتهم خلقت و اون سألتهم تسخیر این است، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله، از اونا سوال کنید این بارون در بهار و پاییز که می آید دو تا کار میکنه، هم خوابیده ها را بیدار میکنه هم مرده ها را زنده میکنه. این درخت در زمستان خوابه، وقتی که بهار شد بیدار میشه، وقتی بیدار شد غذا میخواد، آب میخواد، غذا و آبش که تأمین شده این خاک های اطراف خود را جذب میکند. خودش بیدار شده، مرده نبود، ولی خاکی که در کنار ریشه اوست این مرده است، این خاک را جذب میکند به بدنه خود، این خاک را گیاه میکند، همین خاک را خوشه و شاخه و برگ میکند، همین خاک را میوه میکند که دارای حیات گیاهی است. لذا فرمود خدای سبحان در بهار که شد یحیی الارض بعد موتها، نه یوغز و نائم، اون ایغاز نائم مال خود درخت است که خوابیده را بیدار بکند، اما این خاک هایی که به حسب ظاهر حیاتی درشون نیست این را تبدیل میکنه به خوشه و شاخه. اینا را کی میکنه؟ فاحیا به الارض من بعد موتها، اونا حتما خواهند گفت الله این کار بکنه. خب پس اگر کل نظام را خدا آفرید، کل نظام را خدا دارد اداره میکند، شما باید فقط خدا را بپرستید، طبق دستور خدا عمل کنید. قول الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون. بعد میفرماید که شما عمری رو به بازی گذروندید. در سوره مبارکه حدید ملاحظه فرمودید که 5 مرحله و بخش آمده که وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اون مراحل پنجگانه با این دو مرحله منافات ندارد. فرمود دنیا یا سرگرمی است یا بازی است، منتها این بازی دوران کودکی و نوجوانی و اوائل جوانی معلوم بازیه، دوران میانسالی و دوران کهنسالی اونا معلوم نیست که بازی باشه، ولی حقیقتا بازی است. اون تفاخر بازی است، اون تکاثر بازی است، اون کوثر است که خیر و رحمت است نه تکاثر. خب لذا با این حصر منافات ندارد. فرمود به ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. خب فعن قلت که در سوره حدید غیر از این دو سه مرحله دیگر هم آمده که زینت و تفاخر و تکاثر، قلتو که اونها هم بازی سالمندان است. یک سالمند وقتی میخواد بازی کند میگه اینقدر اعتبار دارم، اینقدر موجودی دارم، اینقدر قبیله دارم، اینقدر نشیره دارم، این است. بازی انسان 80 ساله با بازی انسان 50 ساله با بازی انسان 40 ساله فرق میکند، بازی ها فرق میکند. بنابراین این چنین نیست که اون مراحل پنجگانه سوره حدید مباین و منافی با این مراحل دو مرحله سوره مبارکه عنکبوت باشد. اینجا حذف شده، اونجا هم پنج مرحله. نه حیوانات هم همینطورن، حیوانات هم همینطورن. در بحث‌های قبل داشتیم که تمام حیوانات، مار، عقرب ها هم آیله خدایان. ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. فرمود تمام این جنبنده ها، دابه ها، این مار، عقرب ها آیله خدایان، برای همه روزی تهیه کرده. منتها بعضی بست، بعضی قبض، بعضی کمتر، بعضی بیشتر. خب به ما حاضر نه، دنیا حقیقتا همینطوره. بله اون دو طایفه از نصوص خونده شد. بله بله اون دو طایفه از نصوص از خود نهج البلاغه هم خونده شد، از قرآن خونده شد. ما یه دنیا داریم، یه آسمان و زمین، یه حیات دنیا داریم در آبنام، در زمین یا آسمان. این خیلی خوبه، این جزء آیات الهی است. این مسجر است، انسان با این زندگی روی زمین تجارت میکند، به ولایت میرسد و مانند آن. دو طایفه از نصوص که تو نهج البلاغه به غیر نهج البلاغه است، اونا فرمودن به این که دنیا مسجر اولیاء الهی است. پس منظور از دنیا آسمان و اهلش نیستن، زمین و اهلش نیستن، بین ارض و سما نیستن. اینا موجودات الهی هستند، تکوینیاتن، حقایقن، آیات الهیان. دنیا همینه که من باید این کار انجام بدم، نه او. من باید این میز داشته باشم، نه او. من باید جلو بیفتم، نه او. من باید با این لقب باشم. همین بازی های کودکانه. یکی از مهمترین کاری که انبیا و اولیا مخصوصا اهل بیت علیهم السلام کردن دنیا شناسی است، که انسان دنیا را بشناسه و فریب نخوره، نه بیراه بره، نه راه کسی رو ببنده. خب حالا این کار را دیگری در انجام میده، بسیار خوب. من رضیه به فعل قومن، او هم در ثواب شریک است. خدا را شکر میکنیم که این آقا داره این کار را با بهترین وجه انجام میده. ما مگر چیزی از ما برآمد کمک بکنیم. انسان هم راحت زندگی میکنه، هم به دین خودش میرسه، هم به دنیا خودش میرسه. اگر خدای ناکرده بگه من باید انجام بدم، چرا او؟ این میشه دنیا. دو طایفه از آیات در قرآن کریم هست، دو طایفه از نصوص تو روایات. یک طایفه دنیا یعنی آسمان و اهلش، زمین و اهلش، این زندگی، این خیر و رحمت و برکت است، این را خدا آفریده و نعمت الهی است. آخرت هم میشه. تو روایات هم دو طایفه هست، همون دنیا متجر اولیاء الهی است. اما این که من با جلو بیافتم، هر جا سخن از من شد حرف ابلیس است که انا خیر من. تو بخش پایانی سوره مبارکه بقره، اونجا که پیامبر الهی طالوت را فرمانده قوا کرد، اینا گفتن که انا له الملک علینا و نحن احق بالملک من. این نحن خیرون، این انا خیرون حرف شیطانه. تمام مشکلات ما هم همینه. شما میدید این همه فرشته ها تو عالم هستن و ما یعلم جنود ربک الله، هیچ نزاعی ندارن. اما تو جنا نزاع هست، تو انسان ها نزاع هست، برای اینکه این تکبر و خودخواهی و خودبینی و اینا مشکل آفرینه، اینا دنیاست. خب و ما هذه الحیات الدنیا که شما جاهلی در جاهلیت به مبتلا هستید الا لحم و لعب. مردان الهی طبق تعبیر قرآن کریم از دو کار منزهن، نه خودشون به طرف بازی میرن، نه گرد بازی به دامن ایشون مینشیند. هم خودشون عن اللغو معرضونن، برابر آیه سوره مبارکه مؤمنون که اینها از لغو اعراض دارند. هم لهو و مانند اون قدرت را ندارن که اینها را سرگرم کنن. برابر آیه نور سوره نور که لا تلهیهم تجارت لا بیعون از ذکر الله. خب اگر کسی نه خودش به طرف بازی بره، نه کارگردانان بازی اون قدرت داشته باشن که این بازی را به طرف او ببرن که دامن او را تر کنن، این راحت دیگه. این دو گروه را قرآن کریم به عظمت یاد کرد و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اونجا همه چیز زنده است. این چنین نیست که اگر کسی خواست میوه از درخت بچیند خودش حرکت کند. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اگر خواستن یه میوه بیان، همه که گفتن سبحان الله حاضره. تسبیح میکنن، یعنی ما نیازمندیم. یک، خدا منزه از نیاز است. دو، با همین خوندن سبحان الله اون میوه برشون حاصله. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتی که نسبت به یک دیگر دارن سلام است و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله تتمه بس بعد از تعطیلات ماه سفر. الحمد لله رب العالمین.